به نام خداوند عیسی مسیح.
ارتباط با خدا، بخش هفتم، موضوعات دعای حاجتی روحانی، طلب گسترش ملکوت خدا.
یکی از مهمترین دعاهایی که خود خداوند عیسی مسیح به ما می‌آموزد، طلب رسیدن ملکوت خداست.
به آیه دقت کنید.
ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است، بر زمین نیز کرده شود. ملکوت خداوند به معنی پادشاهی اوست. می دانید که در روز ششم از خلقت قرار داریم و در این روز پادشاهی بر روی زمین توسط شیطان غصب گردید. کی این پادشاهی به خداوند برخواهد گشت؟ در زمانی که شیطان با تمام لشکریانش برای 1000 سال در بند خواهند بود و در آن زمان ملکوت خداوند به زمین خواهد رسید.
به آیه دقت کنید.
و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان می باشد گرفتار کرده، او را تا مدت 1000 سال در بند نهاد و او را به حاویه انداخت و در را بر او بسته مهر کرد تا امتها را دیگر گمراه نکند تا مدت 1000 سال به انجام رسد و بعد از آن می باید اندکی خلاصی یابد. در سلطنت 1000 ساله، مسیح با تمام مقدسانش به زمین باز خواهد گشت و او سلطنت خواهد نمود و پس از آن نیز در ابدیت ملکوت او در آسمان و زمینی نو برای همیشه برقرار خواهد ماند. در ملکوت و پادشاهی او در سلطنت 1000 ساله، کلیسای راستین او تا 1000 سال با وی خواهند بود و پس از آن از داوری گرفته شده و مستقیماً وارد ملکوت خواهند شد. حقیقتاً برای هر فرد مسیحی بودن با او در ملکوتش به این طریق تا چه اندازه مهم و خواستنی است. پس همان گونه که خود خداوند عیسی مسیح به ما سفارش نموده، ضروری است تا هر روزه برای رسیدن ملکوت او و بودن در ملکوتش دعا کنیم. در اصل درخواست رسیدن ملکوت خدا بر روی زمین به نوعی گویای این است که می‌خواهیم ما نیز در آن ملکوت با خداوندمان باشیم و با چنین دعایی گوش اشاره‌ای به این مهم می‌نماییم.
پناه بردن به خداوند از فوج شریران.
دیگر سفارشی که خداوند عیسی مسیح بسیار مهم دانسته تا پیوسته مسیحیان در دعاهای خود داشته باشند، حفاظت خداوند و هوشیاری از مکرهای شیطان و فوج شریران اوست.
به آیه دقت کنید.
و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن تو است. آمین. دشمن دیرینه نسل آدم، یعنی شیطان و فوج نیروهای تاریکی، در طول شبان روز لحظه ای از گمراه ساختن و به سوی مرگ کشاندن بنی آدم باز نمی ایستند. آنها حتی در خوابها وارد شده و از هیچ شرارتی کوتاهی نمی کنند. سراسر زندگی هر انسانی، خصوصا ایمانداران مسیحی، درگیر حملات، دسیسه ها، نیرنگ ها، دام ها و وسوسه های شریران است و فقط یک لحظه غفلت کافی است تا آنان بر شخصی مستولی شوند. بهترین سلاح یک ایماندار مسیحی دعاهای آن است که به حضور پدر آسمانی بلند کرده می شود و خداوند را به صحنه می طلبد. حال که به فیض خداوندمان عیسی مسیح از اسارت گناه و شیطان آزاد شدیم، دوباره به دام آنان افتادن میتواند تبعات بسیار هولناکی را برای شخص گرفتار به همراه داشته باشد، تا به حدی که او را از ملکوت خدا منقطع سازد. لذا شایسته است در ساعات آغازین روز و ساعات پایانی قبل از خواب از خداوند برای حفاظت از نیروهای شرارت دعا کنید. چون دعا می کنید به این گونه دعا کنید که خداوند شما را از مکرها، دسیسه ها، حیله ها و دام های شیاطین آگاهی و هوشیاری دهد، چهره آنان را برای شما آشکار کند و نقاب هایی که بر چهره خود می گیرند را برایتان مکشوف سازد، گوش های شما را برای شنیدن صدای آنان ببندد و نگذارد هیچ تعلیمی از شیطان در شما راه یابد، و خداوند هر نقشه ای را بر ضد شما باطل سازد و اجازه ندهد تا هیچ شریری شما را لمس کند. بگذارید این راز مهم را نیز به شما گفته باشم که هرگاه هر روزه پیوسته در دعاهای خود به این گونه دعا کرده و در آن مداومت داشته باشید و با آشکار شدن حیله های شریران از آنان پرهیز کنید، عطیه تمیز ارواح را خواهید یا.
درخواست رفع مصیبت و بلا.
بلایا حاصل افزونی گناهان در دنیا است. در روزی که خداوند آخرین خلقت خود را آشکار نمود، همه چیز در نیکویی کامل بود، تا اینکه ابتدا شیطان سقوط نمود و به همراه او فوجی از فرشتگان تحت فرمانش، و سپس با مکر شیطان آدم و حوا نیز گناه را در زمین جاری ساختند. همان گونه که در کتاب پیدایش مکتوب است، خدا دلیل بلایا و مصیبت‌ها را مربوط به گناه آدم می‌داند که باعث ملعون و دور شدن زمین از حضور او گردید.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد. در حقیقت هیچ بلا و مصیبتی در اراده خدا و در نفس خلقت او قرار ندارد و همه اینها در ریشه به شیطان برمی گردد. لذا نیکوتر است تا پیش از نزول بلا و مصیبتی هر شخص پیوسته در دعاهای خود از خداوند بخواهد که آنان را از او و زندگیش دور سازد. خداوند عیسی مسیح در باغ جتسیمانی با علم به این که لحظه تجربه دردناک و مصیبت برای شاگردانش نزدیک است، از آنان خواست تا با او به دعا بمانند که به تجربه نیفتند، اما خواب غفلت چشمانشان را ربود و به خواب رفتند و در فردای آن روز همه به تجربه‌ای بسیار سخت افتادند و خداوند را رها کردند.
به آیه دقت کنید.
و بر حسب عادت بیرون شده به کوه زیتون رفت و شاگردانش از عقب او رفتند، و چون به آن موضع رسید به ایشان گفت: دعا کنید تا در امتحان نیفتید. و او از ایشان به مسافت پرتاب سنگی دور شده به زانو در آمد و دعا کرده گفت: ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و فرشته ای از آسمان بر او ظاهر شده او را تقویت می نمود. پس به مجاهده افتاده به سعی بلیغ‌تر دعا کرد، چنان که عرق او مثل قطرات خون بود که بر زمین می‌ریخت. پس از دعا برخاسته نزد شاگردان خود آمده ایشان را از حزن در خواب یافت. به ایشان گفت: برای چه در خواب هستید؟ برخاسته دعا کنید تا در امتحان نیفتید. این قطعاً باید یکی از تلخترین تجربیات شاگردان بوده باشد، زیرا همه آنان این فیض را از دست دادند تا در فردای آن روز با خداوند در فردوس باشند، و این فیض را یک دزد یافت که اولین کسی باشد که با خداوند وارد فردوس او گردد. یک شب در دعا نبودن، یک وعده دعا نکردن، یک خواب خوش، تمام آن شاگردان را وارد سالها دوره جفا، دربدری و زجرها و مرگهای هولناک گردانید. هرچند برگزیده خداوند بودند و برای گسترش ملکوت خداوند تمام زجرها را کشیدند. اما این تجربه ای شد برای کلیسای آینده که از آن به بعد هوشیارتر عمل کردند. در کتاب اعمال رسولان باب 12 یک صحنه از عملکرد عالی کلیسا را می‌بینید که چگونه حسب دعای مسیحیان در هنگام وقوع بلا و مصیبتی خداوند فرشته اش را به صحنه فرستاد تا کلیسا را امداد کند.
به آیه دقت کنید.
و در آن زمان هیرودیس پادشاه دست تطاول بر بعضی از کلیسا دراز کرد و یعقوب برادر یوحنا را به شمشیر کشت و چون دید که یهود را پسند افتاد بر آن افزوده پتروس را نیز گرفتار کرد و ایام فطیر بود. پس او را گرفته در زندان انداخت و به 4 دسته ربائی سپاهیان سپرد که او را نگهبانی کنند و اراده داشت که بعد از فسح او را برای قوم بیرون آورد. پس پتروس را در زندان نگاه می داشتند. به این قسمت خوب دقت کنید. اما کلیسا به جهت او نزد خدا پیوسته دعا می کردند و در شبی که هیرودیس قصد بیرون آوردن وی داشت، پتروس به 2 زنجیر بسته در میان 2 سپاهی خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی می کردند. حال کلیسا برای پتروس در دعا است و خداوند چگونه به دعاهای آنان پاسخ داد؟ دقت کنید. ناگاه فرشته خداوند نزد وی حاضر شد و روشنی در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پتروس زده او را بیدار نمود و گفت: به زودی برخیز، که در ساعت زنجیرها از دستش فرو ریخت. و فرشته وی را گفت: کمر خود را ببند و نعلین برپا کن. پس چنین کرد و به وی گفت: ردای خود را بپوش و از عقب من بیا. پس بیرون شده از عقب او روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته روی نمود حقیقی است، بلکه گمان می برد که خواب می بیند. پس از قراولان اول و دوم گذشته به دروازه آهنی که به سوی شهر می رود رسیدند و آن خود به خود پیش روی ایشان باز شد و از آن بیرون رفته تا آخر 1 کوچه برفتند که در ساعت فرشته از او غایب شد. آنگاه پتروس به خود آمده گفت: اکنون به تحقیق دانستم که خداوند فرشته خود را فرستاده مرا از دست هیرودیس و از تمامی انتظار قوم یهود رهانید. چون این را دریافت به خانه مریم مادر یوحنای ملقب به مرقس آمد و در آنجا بسیاری جمع شده دعا می کردند. صحنه بسیار تکان دهنده این واقعه در لحظه ایست که پتروس به خانه مریم مادر یوحنا می رود. کتاب مقدس می گوید که آنان همچنان در دعا بودند. متاسفانه امروزه در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی به طرز وحشتناکی به مسیحیان جفاها میرسانند و جای افسوس دارد بسیار کم دیده شده که کلیسا برای خادمین در جفا یا اعضای در جفای خود بخواهند این چنین در دعا بمانند تا خداوند حسب دعاهای آنان امدادی بفرستد. با این که در عهد عتیق نیز نمونه‌های بسیار زیادی از قدرت دعا برای برگرداندن مصیبت‌ها داریم، اما کلیساهای پر ادعا هنوز در این مواقع کاملاً در خواب غفلتی مانند باغ جتسیمانی قرار دارند. در چنین مواقعی یک نوبت دعا در هفته و یا در روز حتی کفایت نمی‌کند، بلکه کلیسا می‌بایست تا حصول نتیجه در دعا بماند. اما از این نیکوتر آن است که هر فرد ایماندار مسیحی هر روزه و در نوبتهای دعای خود برای خودش و تمام کلیسای خداوند در دعا باشد تا بلا و مصیبتی بر آنان حادث نگردد.
طلب دعا برای خادمین کلیسا.
پولس رسول می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
ای برادران، برای ما دعا کنید. او از کلیسا استدعا دارد تا خادمین خداوند را در دعاهای خود به یاد بیاورند. همیشه خادمین کلیسا مورد حملات شدید نیروهای شرارت قرار دارند. زمانی یک تجمع کلیسایی به فروپاشی میرسد که خادمین در رأس آن از جایگاه عدالت خود سقوط کرده باشند. این از اهداف شیطان بوده که با خراب نمودن چهره خدام خدا آنان را بی‌اعتبار و از بدنه کلیسا غربال نماید تا گله خداوند را نابود سازد. خود خداوند عیسی مسیح در خصوص این مهم برای شمعون پتروس آشکار ساخت که چگونه در تیررس حملات شریر قرار دارند.
به آیه دقت کنید.
پس خداوند گفت: ای شمعون، اینک شیطان خواست شما را چون گندم غربال کند، لیکن من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو بازگشت کنی برادران خود را استوار نما. خداوند عیسی مسیح از دعا برای رسولانش هیچگاه دریغ نکرد و به این گونه به ما می‌آموزد که کلیسا نیز نباید از دعا کردن برای خدام او غافل شوند. پولس رسول در این ارتباط به موضوع دیگری نیز اشاره می‌کند. او با بیان این که
به آیه دقت کنید،
درباره ما نیز دعا کنید که خدا در کلام را به روی ما بگشاید تا سر مسیح را که به جهت آن در قید هم افتاده ام بگویم. به کلیسا می آموزد که خدام کلام خداوند برای این در کلیسا برانگیخته می شوند که گرسنگان و تشنگانی در کلیسا وجود دارند که مشتاق و نیازمند دانش کلام خدا هستند. اگر کلیسایی نباشد، وجود هر خادمی بی‌معنی است. مثلا هیچ کس نمی‌تواند شبان یا معلم خود و نهایتاً خانه خود باشد، بلکه هر خدمتی در ارتباط با کلیسا معنی می‌یابد. لذا اگر کلیسایی تشنه دانستن کلام خدا باشد، خدا اسرارش را از سوی خدام برگزیده‌اش جاری می‌سازد. دعا برای خدام کلیسا می‌بایست یکی از واجبات روزانه هر فرد مسیحی باشد. بودن خادمی امین و عادل و با مسح خداوند نه تنها کلیسا را با قوت به سوی ملکوت به پیش می‌برد، بلکه کلیسا را از حملات و دسیسه‌های شیطان آگاه و محفوظ نگه می‌دارد. به قول پولس رسول،
به آیه دقت کنید.
خلاصه ای برادران، برای ما دعا کنید تا کلام خداوند جاری شود و جلال یابد، چنان که در میان شما نیز، و تا از مردم ناشایسته شریر برهیم، زیرا که همه را ایمان نیست.
طلب سلامتی برای دردمندان.
هر انسانی این را خوب می داند که اگر دردی بر هر عضوی از بدن واقع شود، تمام بدن انسان در التهاب و رنج فرو خواهد رفت و در نهایت بدن نمی تواند در توانایی کامل خود استوار و کارایی داشته باشد. کلیسا نیز بدن روحانی خداوند عیسی مسیح است. حال اگر هر عضوی در این کلیسا دچار درد و آلامی قرار گیرد، قطعا تأثیرات آن می تواند کل کلیسا را ملتهب کند. محبتی که در وجود ایمانداران حقیقی از سوی خداوند قرار داده شده، یک حس زیبای همدردی را که همراه با رنج عمومی است، غالباً در کلیت کلیسا برمی انگیزد. هرگز یک ایماندار مسیحی نمی تواند بی تفاوت از غمها و رنجهای دیگران بگذرد. پس بسیار نیکوتر است تا هر شخصی پیش از فرود آمدن رنجشی بر هر عضوی از کلیسا پیوسته و هر روزه در دعاهای خود برای تک تک اعضای کلیسایی که میشناسد دعا کند و نام او را در آسمان خدا بلند نماید. نمیخواهم از این راز بیخبر باشید. کسانی که پیوسته برای دیگران دعا میکنند در صورت لزوم و اراده خدا برای منطقه و کلیسایی بهترین گزینه ها برای دریافت عطیه شفاها و عطیه ایمان هستند و حتی چنانچه خدا برای کلیسایی چنین عطایایی نخواهد، اما در وقت ضرورت و مواقع خاص به دعاهای چنین اشخاصی در حق دیگران آمین خواهد گفت.
طلب خدمتگزاری و دریافت عطایای سماوی.
خدمت‌های خاص و کهانتی را خود خدا انتخاب می‌کند و غالباً برخی از خدمت‌های خیلی خاص مانند خدمت رسولان و انبیا از پیش از تولد کسی در نظر خدا مقرر شده است و در زمان بلوغ شخص در کلیسا آشکار و عیان می‌گردد. اما کلیسا که بدن خداوند است دارای جایگاه‌های خدمتی بسیاری است که هر کسی میتواند با نشان دادن شایستگی خود به خداوند پس از مدتی از سوی او مسح خدمتی را دریافت نماید. اشعیای نبی در خصوص یکی از رسالتهایش که از خداوند دریافت نموده چنین شهادت میدهد.
به آیه دقت کنید.
آنگاه آواز خداوند را شنیدم که میگفت کرا بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم لبیک، مرا بفرست. گفت برو و به این قوم بگو. خداوند هیچگاه دل مشتاقی را که برای خدمت به او تلاش می کند نادیده نمی گیرد. اما هزار افسوس، بسیاری فقط اشتیاق را نشان می دهند و هیچ توجهی به تأیید شدن از خداوند نمی کنند. اینان چون طالب اجازه و مسح خداوند نیستند، برای همیشه در جایگاه خادمی کاذب قرار می گیرند. اشتیاق و حرکت فقط باید باعث آن شود تا شخص در نظر خداوند مورد پسند آید و تا زمان دریافت مسح آسمانی نباید هیچ شخصی بر هیچ یک از مسندهای کهانتی مانند رسولان، انبیا، شبانان و معلمان تکیه بزند و یا حتی مدعی آن بشود، زیرا هر ادعایی بدون مسح آسمانی او را برای همیشه در جایگاه کاذب و مغضوب خداوند قرار خواهد داد. پس همان گونه که هر عضو بدنی را کار و وظیفه است، هر فرد ایماندار به مسیح نیز باید دارای نقشی در کلیسا باشد تا بتواند ثمر آورد و وارد ملکوت گردد. عروس مسیح حتماً باید دارای خدمتی در کلیسا باشد. از این روی پیوسته و هر روزه علاوه بر نشان دادن اشتیاق و استعدادهای خود به خداوند، به غیرت در دعاهای روزانه خود از او استدعا کنید تا شما را در بدن روحانی خود یعنی کلیسا به خدمت بگیرد و تأیید نماید.
طلب روزی روزانه از خداوند.
بدن انسان برای سرپا ایستادن و سلامتی نیاز به تغذیه و تقویت دارد. هرگاه بدن در رنجش باشد، روح نیز ملتهب می گردد. شنیده اید که می گویند فقر انسان را از خدا دور می کند؟ هرچند این سخن نمی تواند به غایت درست باشد، اما آنچه در دنیا مشخص است بی تأثیر هم نمی باشد. در هر صورت بدن انسان به گونه ای ساخته شده که محتاج به خوراک است، اما آنچه امروزه در زمین جاری است نفوذ شیطان و دست اندازی او بر تمام دنیا است و اوست که از دنیا به پیروان خود نصیب فراوان می دهد و هر کسی که طالب چیزی از دنیا باشد جز به طرق شریران به آنها دست نمی‌یابد. برای همین یعقوب به طالب دنیا زانیات میگوید و در حق دنیا میفرماید:
به آیه دقت کنید.
ای زانیات، آیا نمیدانید که دوستی دنیا دشمنی خدا است؟ پس هر که میخواهد دوست دنیا باشد دشمن خدا گردد. حال نیاز ضروری انسان و وضعیت وخیم دنیای در گناه امروزی انسان را به چالشی بسیار بغرنج کشانیده. خداوند عیسی مسیح با آگاهی کامل از این وضعیت در آموزه دعای خود معروف به دعای ربانی به شاگردان خود این مهم را گوش زد نموده و راهکاری ارائه می دهد. او با بیان این نکته از شاگردانش می خواهد پیوسته برای روزی روزانه خود به این گونه در دعا بوده:
به آیه دقت کنید.
نان کفاف ما را امروز به ما بده. اگر خوب به این آموزه نگاه کنید، خداوند روی طلب را به سوی پدر آسمانی برده که صاحب حقیقی تمام جهان هستی است. او می آموزد که با چنین دعا نمودن، علاوه بر این که نیاز انسان در مسیر درستی از خدا قرار می گیرد، دست شیطان نیز کوتاه می گردد. در این آموزه حتی یاد می دهد که چیزی بیشتر از نیاز هر روزتان را طلب نکنید که بیش از آن طمع خواهد بود و شخص طماع وارد ملکوت نخواهد شد. لذا هر روزه در دعاهایتان فقط از پدر آسمانی طلب روزی خود را نموده تا آنچه به شما میرسد بدون دست اندازی شریران باشد. بهترین زمان برای چنین دعایی در نوبت اول دعاهای روزانه است که به جهت کسب روزی پی کار می روی.
دعا برای ایمانداران.
دعا برای ایمانداران یکی از کارهایی بود که همیشه خداوند عیسی مسیح برای دیگران، حتی کلیسای آینده خود داشته. همان گونه که هر پدر خانواده‌ای با دیدن تلاش و وساطت و شفاعت فرزندانش در حق یکدیگر بسیار خرسند و به وجد می آید، بسیار بیشتر پدر آسمانی ما از دعاهای فرزندانش در حق یکدیگر خوشنود می‌گردد. در یک خانواده شاید برای مقطعی یکی از فرزندان از چشم پدر و نگاه مهربان او دور گردد، اما همیشه وساطت سایر فرزندان در حق فرزند دور افتاده در بسیاری از تصمیمات پدر تأثیرگذار می‌باشد. دقیقاً چنین وضعیتی میتواند برای کلیسا و فرزندان خدا نیز صدق کند. کلیسا میبایست آنچنان در محبت به یکدیگر نگاه و رفتار کند که هر نیکویی از پدر آسمانی برای آنان جاری گردد. در حکایت سامری نیکو، خداوند عیسی مسیح با پرسشی از یکی از فقها به اهمیت محبت در حق همسایگان خود اشاره می کند و این مهم را یکی از شروط وارد شدن به ملکوت اعلام می کند.
به آیه دقت کنید.
ناگاه یکی از فقها برخاسته از روی امتحان به وی گفت: ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاودانی گردم؟ به وی گفت: در تورات چه نوشته شده است و چگونه می‌خوانی؟ جواب داده گفت: این که خداوند خدای خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانایی و تمام فکر خود محبت نما و همسایه خود را مثل نفس خود. گفت: نیکو جواب گفتی، چنین بکن که خواهی زیست. همسایه به معنی کسی است که با شما زیر یک سایه قرار می گیرد. مانند همسایگان یک ساختمان یا یک کوچه که دارای یک نام مشخص هستند. در قوم اسرائیل نیز همه 12 سبت اسرائیل و کسانی که زیر سایه نام یهوه بودند و اعمال او را به جا می آوردند همسایه محسوب می شدند. امروزه نیز تمام کلیساها که زیر نام خداوند عیسی مسیح هستند حکم همان همسایه ای را دارند که خداوند عیسی مسیح می فرماید. حال دعا در حق همسایگان خود، یعنی کسانی که در نام خداوند عیسی مسیح زندگی می کنند، به عبارتی کلیسای مقدس خداوند، کوچکترین محبتی است که کسی می تواند در حق دیگران داشته باشد و متعاقب آن در خداوند زیست نماید. یوحنای رسول در انجیل خود به صحنه ای از دعای خداوند عیسی مسیح در حق کلیسا و آیندگان اشاره دارد که بسیار جالب و آموزنده است که چگونه برای این بدن روحانی خداوند باید دعا کنیم.
به آیه دقت کنید.
و نه برای اینها فقط سوال می کنم، بلکه برای آنها نیز که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد، تا همه یک گردند، چنان که تو ای پدر در من هستی و من در تو، تا ایشان نیز در ما یک باشند، تا جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم، تا یک باشند چنان که ما یک هستیم، من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردند و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی. ای پدر، میخواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من میباشم، تا جلال مرا که به من داده ای ببینند، زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبت نمودی. ای پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو را شناختم و اینها شناخته اند که تو مرا فرستادی و اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید، تا آن محبتی که به من نموده ای در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم. خداوند در تمام امتیازاتی که از پدر آسمانی یافته، پیروان خود را نیز با خود سهیم ساخت. این نمونه ایست برای ما تا در تمام نیکویی هایی که از پدر دریافت می کنیم در حق دیگران نیز دعا کنیم، تا شایسته دریافت آنها از پدر آسمانی گردیم.